د ازادي رادیو خبرونه واضحه او روښانه اوریدل کیږي. زموږ دا خبرونه د پښتو ورستۍ خبري مجله، خو زموږ یو بل خبري مجله لا پاتې ده چې ملیحه حراری د وړاندې کولو لپاره په استودیو کې ده.
تشکر از شما آقای اند و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در این مجله خبری نیم ساعته که با ما هست، تحولات افغانستان و جهان را پیگیری میکنیم. در مسائل افغانستان میشنوید هند در تامین ثبات برای سرمایه گذاری در افغانستان دیروز با احتیاط ابراز آمادگی کرد و آبخیزی دریای آمو صدها خانواده را در ولسوالی های خماب و قرقین ولایت جوزجان در معرض خطر قرار داده است. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم و ما در آغاز این برنامه توجه کنید با خبرهای افغانستان و جهان که مصطفی صدیقی پیشکش میکند.
با سلام، سرخط تازه ترین خبرها. چندین صد هزار مهاجر افغان با خطر اخراج از پاکستان روبروستند. رئیس جمهور منتخب مصر در آستانه مراسم تحلیفش با هواداران خود سخنرانی میکند و یک سفینه چینی با سه فضانورد به زمین برگشته است. پلیس میگوید چند تن را به اتهام دست داشتن در قتل ولسوال قرقین ولایت جوزجان دستگیر کردند. عبدالعزیز غیرت، قمندان امنی جوزجان، در مصاحبه تلفنی به رادیو آزادی گفت که نظر محمد نوید همراه با همسر و دختر جوانش حوالی ساعت 9 دیشب توسط افراد مسلح ناشناس به قتل رسیدند. غیرت افزود که بر اساس دریافت‌های ابتدایی این قتل انگیزه سیاسی نداشته است.
این قتل سیاسی نیست، حتما کدام کشیده های داخل منطقه بوده. بخاطر از اینکه وقتی که ولسوال صاحب امشب شب جمعه بوده و محافظین خودم رخصت میده با گفت که از دان دیگرها شنیده من اونا رخصت کرده و بچهش هم که یکی از محافظینش بوده سلاب پیش بوده اون در کرمخانه همسایه میره. پس معلوم دار است که از داخل محیط و منطقه کسی پا میده، موظفینش نیستن، داخل خانه شده و در اتاقی که بودن سه از یاره به خطر میشن. برداشت ما این سر چیکار که به داخلی است.
مصاحبه مفصل با آقای غیرت را تا لحظات بعد خواهید شنید. حدود 400 هزار مهاجر افغان با خطر اخراج از خاک پاکستان روبروستند. ضرب العجل برای ثبت نام این مهاجران فردا شنبه به سر می رسد. فعلا 1,700,000 مهاجر راجستر شده افغان در پاکستان زندگی می کنند. مقامات پاکستانی می گویند آنان همچنین نمی توانند 400 هزار مهاجر افغان فاقد اسناد را در ایالت خیبر پشتونخوا این کشور نگه دارند. میا افتخار حسین، وزیر اطلاعات این ایالت، گفت پلیس فهرست مهاجران غیر قانونی را تهیه کرده و گفته که بعد از سپری شدن از ضرب العجل فردا مهاجرانی که ثبت نام نکردند توقیف خواهند شد. طالبان افغان گزارش‌هایی را رد کردند که گویا در فرستادن نمایندگانشان به قطر به هدف انجام گفتگوهای اعتمادسازی از پاکستان اجازه گرفتند. در اعلامیه‌ای که در صفحه اینترنتی طالبان نشر شده آمده است که این گروه همه تصامیم مورد علاقه خود را در پرتو اصول اسلامی و منافع ملی اتخاذ می‌کند. محمد صادق، سفیر پاکستان در افغانستان، در اوایل این هفته به خبرگزاری رویترز گفت که کشورش از طرح یک توافق احتمالی صلح در افغانستان حمایت کرده. صادق افزود که این موقف به برخی از طالبان اجازه داد تا به قطر سفر کنند. ادامه خبرها. محمد مرسی، رئیس جمهور اسلامگرایی منتخب مصر، در آستانه مراسم تحلیف خود به سخنرانی برای حامیان خود آمادگی میگیرد. در این حال انبوهی از مردم در میدان تحریر در شهر قاهره گرده هم آمدند. حزب اخوان المسلمین که مرسی عضویت آن را دارد، از مردم خواست تا امروز جمعه مظاهرات را در میدان تحریر تحت شعار روز انتقال قدرت راه بیندازند. اکنون شورای نظامی مصر بعد از انتقال رسمی قدرت به مرسی هنوز هم به طور گسترده قدرت را در اختیار خواهد داشت. قبلا این شورا پارلمان تحت تسلط اسلامگرایان را منحل اعلان کرده بود. قرار است مراسم تحلیف مرسی توسط محکمه قانون اساسی مصر فردا شنبه برگزار شود. قرار است هیلری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، با همتای روسی خود سرگی لاوروف امروز در شهر سنت پیترزبورگ روسیه ملاقات کند. هدف از این ملاقات تلاش برای رفع اختلاف نظرها در مورد برگزاری کنفرانس پلان شده بین المللی در خصوص بحران سوریه خوانده شده است. لاوروف دیروز پنجشنبه گفت که روسیه از هیچ نوع فشار خارجی حمایت نخواهد کرد که خانه برکناری بشار الاسد رئیس جمهور سوریه باشد. قرار است فردا اجلاس مهم به هدف پایان خشونت‌های 16 ماهه سوریه در شهر ژنو سوئیس برگزار شود. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد در این مورد می‌گوید: فردا به شهر ژنو به هدف اشتراک در اجلاس درباره سوریه مسافرت خواهم کرد. من از کار کوفی انان نماینده خاص مشترک ما کاملا حمایت میکنم. آقای انان وظیفه نهایت مغلق و دشوار را به عهده گرفته است. من دیپلماسی او را ستایش میکنم و چشم براه ملاقات روز شنبه استم. و یک سفینه چینی با 3 فضانورد به زمین برگشته است. نام این سفینه شینجاو 9 است و دیروز در منطقه شمال غربی چین به زمین فرود آمد. چین از این ماموریت فضایی 2 هفته‌ایش ستایش کرده و آن را پیشرفت خوبه در بخش تکنولوژی و هدف توسعه برنامه فضایی این کشور خوانده است. چین که پلان دارد یک ایستگاه فضایی را تا سال 2020 میلادی بسازد، این ماموریت را یک آزمایش عمده برای اعمار این ایستگاه عنوان کرده است. لیون یانگ اولین زن فضانورد چینی هم در داخل این سفینه بود.
خبرهای افغانستان و جهان را از مصطفی صدیقی شنیدید. 6:36 دقیقه است. در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. هند در تأمین ثبات در افغانستان برای سرمایه گذاری دیروز با احتیاط ابراز آمادگی کرد. آبخیزی دریای آمو صدها خانواده را در ولسوالی‌های خماب و قرقین ولایت جوزجان به معرض خطر قرار داده است. رئیس اداره زراعت جوزجان میگوید:
آب دریا از بستر طغیان کرده و امیال از قسمت جنوب ولسوالی قرقین جریان دارد و حاصل قیاس به می مشکل مردم ولسوالی خماب هم دچار است.
پلیس میگوید تحقیقات درباره قتل ولسوال قرقین و همسر و دخترش آغاز شده است و حزب دموکراتیک هزاره در بلوچستان به خاطر حمله شورشیان بر سرویس عامل زایران شیعه اعتصاب را اعلام کرده است. تحولات دیگر را هم داریم، با ما باشید. اینجا رادیو آزادی، ساعت 6:37 دقیقه. در حالی که نیروهای رسمی بین المللی به رهبری آمریکا برای خروج از افغانستان تا پایان سال 2012 آمادگی می‌گیرند، هند به خاطر کمک به تامین ثبات در افغانستان از طریق سرمایه گذاری دیروز در مورد افزایش نقش آن کشور با احتیاط ابراز آمادگی کرد. اسم کرشنا وزیر خارجه هند در کنفرانس بین المللی جلب سرمایه گذاری تاکید کرده است که سرمایه گذاری در بخش معادن افغانستان به تامین ثبات در افغانستان کمک میکند و این پیام را میرساند که با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان خلای به میان نخواهد آمد. جزئیات را از آرش همایون میشنوید.
هندوستان به روز پنجشنبه 28 جون میزبان کنفرانس بین المللی جلب سرمایه گذاری شخصی و تجارتی برای افغانستان بود. در این کنفرانس در مورد سرمایه گذاری در بخش معادن افغانستان بحث شد. ارزش ذخایر معدنی افغانستان بین 1 تا 3 تریلیون دلار تخمین شده است. اس ام کرشنا وزیر خارجه هند به اشتراک کنندگان کنفرانس بین المللی جلب سرمایه گذاری گفت: با کاهش سربازان آمریکایی نباید در افغانستان یک خلا به میان آید. کنفرانس بین المللی جلب سرمایه گذاری توسط کانفدریشن یا اتحاد صنایع هندوستان و حکومات افغانستان و هند سازماندهی شده بود. در این کنفرانس یک روزه صدها کمپانی از 33 کشور جهان به شمول چین، جرمنی، فرانسه، ژاپن، پاکستان، ترکیه، ایران و ایالات متحده آمریکا اشتراک داشتند. نمایندگان 130 کمپانی هندی و 100 کمپانی از افغانستان در این کنفرانس اشتراک کرده بودند. اس ام کرشنا وزیر خارجه هند با تاکید بر این که کاهش نظامیان در افغانستان نباید موجب یک خلا در آن کشور شده و این خلا توسط تندروان پر شود، گفت: ما احساس میکنیم که سرمایه گذاری خارجی و سکتور داخلی میتوانند نقش گسترده ای را داشته باشند. بگذارید دریشی های فولادی رؤسای اجرایوی کمپانی ها جای دریشی های نظامی را بگیرد و رؤسای اجرایی کمپانی ها به جای جنرالان بنشینند. آنها نیز میتوانند در تأمین و تحکیم ثبات نقش بزرگ بازی کنند. این نخستین بار است که هندوستان همچو کنفرانس را تدویر کرده و سرمایه گذاری را در یک کشور دیگر تشویق میکند. کنفرانس بین المللی جلب سرمایه گذاری در دهلی جدید بعد از آن دایر شد که طالبان در یک اعلامیه غیر معمولی از هند به خاطر اینکه تقاضای آمریکا را در زمینه اتخاذ نقش بزرگتر در افغانستان رد کرده است، تمجید به عمل آوردند. در 10 سالی که گذشت هند با افغانستان حدود 2 میلیارد دلار مساعدت کرده است. با استفاده از کمک‌های هند، سرک‌ها، پل‌ها، مکاتب، کلینیک‌ها و سایر پروژه‌های عام‌المنفعه در افغانستان اعمار شده است. لالیت مانسنگ، سفیر سابق هند در ایالات متحده آمریکا می‌گوید: هند در کنفرانس دیلی گفته است بهترین راه این است که با افغانستان مساعدت‌های غیر نظامی شود. این گونه کمک‌ها کشورها را آماده می‌سازد، سرمایه‌گذاران را هماهنگ ساخته و این پیام را می‌رساند که بعد از سال 2014 افغانستان بی‌ثبات نخواهد شد. اجلاس بین المللی دهلی جدید در آستانه تدویر کنفرانس توکیو که به تاریخ 8 ماه جولای سال جاری میلادی در ژاپن تدویر می‌یابد صورت گرفته است. در کنفرانس توکیو جامعه بین المللی تعهداتشان را در مورد کمک به افغانستان بعد از سال 2014 که نیروهای به رهبری ناتو از آن کشور خارج می شوند ارائه خواهند کرد. زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان گفته است برای اینکه افغانستان اتکایش را به مساعدت‌های بین‌المللی کمتر سازد، در کنفرانس توکیو اهداف تازه‌ای را برای جذب سرمایه‌گذاری ارائه خواهد کرد.
معلومات تازه و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به ادامه گزارش ها توجه کنید. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید یک طیاره هلیکوپتر تاجیکستان را به خاطر نداشتن جواز فعالیت و هم عدم پرداخت مالیه در میدان هوایی کابل متوقف ساخته است. مقامات تاجیکستان قبلا گفته بودند 2 هلیکوپتر آنان در افغانستان متوقف شده است و 12 سرنشینان در خانه اعضای حکومت افغانستان نظربند شدند. در این رابطه فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی با لطف الله مشعل سخنگوی ریاست امنیت ملی مصاحبه ای دارد.
بله، 2 فروند، یک بال هلیکوپتر مربوط به یکی از شرکت های خصوصی تاجیکستان در میدان هوایی کابل توقف داده شده از طرف مسئولین امنیت ملی بنابر نداشتن جواز فعالیت در افغانستان و همچنان بنابر عدم پرداخت مالیه و تکسای لازمی.
مشخصه یا جواز نداشتن یا مالیه نداده بودن؟
هر دو موارد، هم جواز پرواز در داخل افغانستان نداشتن، جواز اینا به نام آفریقای جنوبی است و همچنان مالیه ها و تکس میدان و پارکینگ و لودینگ هم نداشتن.
آیا قبلا هم یا پرواز داشتن به افغانستان؟
ما دقیق اطلاع نداریم، ولی با مجرد که مسئولین ما فهمیدن که طیاره غیر قانونی پرواز میکنه و مالیات خود نمیده، از این خاطر در میدان هوایی توقف داده شده و عملی طیاره در یکی از هتل‌های شهر کابل به اساس نرم بین‌المللی نگهداری میشن با کمال احترام، ولی تا که مالیه ها و قروضات خود نپردازن اجازه پرواز درشان داده نمیشه.
حکومت تاجیکستان خو گفته که 2 فروند طیاره هلیکوپتر از یا نزد شما است، شما چطور میگین یک طیاره است؟
نه، 2 فروند نیست، یک بال هلیکوپتر است مربوط به یک شرکت های خصوصی تاجیکستان.
آیا این برای ناتو مواد لوجستیکی انتقال میداد یا خیر؟
نه، شرکت خصوصی برای سپریم و بعض شرکت های خصوصی مواد لوجستیکی نمی آوردن.
گفته میشه که قبلا همین مقامات تاجیکستان گفتن که این 12 نفر حملی از یارو شما تحت نظر بند گرفتین و اسنادشان هم پیشان گرفتین، در این مورد نظر شما چی است؟
نه خیر، نظر بند نیستم، در یکی از هتل‌های کابل با طبق مرهای بین‌المللی نگهداری میشن با کمال احترام، ولی تا که مالیه ها و تکس نپردازن اجازه پرواز دادن نمیشه.
مصاحبه بود با لطف الله مشعل، رئیس امنیت ملی افغانستان. ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. آبخیزی دریای آمو 300 خانواده در ولایت جوزجان را در معرض خطر قرار داده است. مسئولان ولسوالی های قرقین و خماب جوزجان از تخریبات فزاینده دریای آمو در این مناطق شکایت دارند و اما اقدامات دولت در این زمینه چی است؟ عالم رحمانیار گزارش می دهد.
نه تنها ویرانگری دریای آمو، بلکه کم توجهی دولت نیز باشندگان ولسوالی های قرقین و خماب را به سطو آورده است. از 10 سال به این سو که به میزان این ویرانگری شدید افزوده شده است، صدها خانواده خانه و کشتزارهایشان را از دست داده اند. چنانچه که انجینیر عبدالرشید رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت جوزجان میگوید.
تهدید و تخریبات دریای آمو نظر به
تجارب رو صورت گرفته در موسم سال ارتباط نداره، سال 12 ماه و همیشه تخریباتش ادامه داره، ولی بالخصوص در موسم تابستان از یک سو تخریبات و از سوی دیگه مردم محل دچار آبخیزی های دریای آمو هست. قسمی که ما دمی روزها راپور گرفتیم در منطقه غرب قریکاو آب دریا از بستر طغیان کرده و همیال از قسمت جنوب ولسوالی قرقین جریان داره و حاضر قصد به می مشکل مردم ولسوالی خماب هم دچار است.
هنگامی که از ولسوالی قرقین در کنار دریا در نقطه ای که آب دریا مردم محل را تهدید می کند بازدید می کنیم، متوجه مردان، زنان و اطفالی می شویم که در حال کندن دروازه و کلکین های منازلشان هستند که اگر زمین و خانهشان را از دست می دهند، حداقل چوب و شاخه های درختان خیش را به جای امن تری انتقال دهند. محمد الله و محمد شریف دو تن از باشندگان ولسوالی های قرقین و خماب میگویند مردم هر دو ولسوالی یکسان متضرر شدند.
من جمله آبخیزی دریای آمو است که از گذشته تا حال تقریبا تمام سواحل دریایی که فامیل ها زندگی میکنند تحت تهدید آب دریای آمو میباشند و تا حال کدام توجه خاص از طرف دولت و کدام مؤسسات خارجی یا داخلی دیگه صورت نگرفته.
کجا میان نمیدم تیفت نبر در و درت نزای دارم نخانه دارم کجا برم آدم غریب هستم.
در این حال محمد عالم سائی والی ولایت جوزجان با تایید تخریبات دریای آمو بر رادیو آزادی گفت که شب گذشته حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در یک تماس تلفنی با او اطمینان داده است که تا وزارتخانه های مربوطه به خاطر جلوگیری از تخریبات دریای آمو تلاش خواهند کرد.
شخصا جناب رئیس جمهور خودشان وظیفه دادن که راپور را ما شب 12 بجه تکمیل کردن در قسمت تحکیمات دریای آمو. خدمت شخص جناب رئیس جمهور که حقیقتا ما بسیار افتخار کردیم که رئیس جمهور شب خودش در قسمت دریای آمو تصمیم میگیره.
امتداد دریای آمو در مربوطات ولسوالی های قرقین و خماب تخمینا 70 کیلومتر در طول سالهای گذشته به اثر تخریبات مسیر خود را به طرف افغانستان تغییر داده. موازی هزاران هکتار زمین زراعتی را تخریب و این زمین ها به طرف کشور ترکمنستان گردیده است.
از آبخیزی دریای آمو در ولسوالی‌های خماب و قرقین شنیدید که صدها خانواده را در معرض خطر قرار داده است. در اثر طغیان دریا در تخار نیز حداقل 40 خانه از بین رفته و 100 خانه دیگر در تهدید طغیان قرار دارند. باشندگان این خانه‌ها با بدنه کوههای بلند سرگردان شدند و مقامات می‌گویند سیلاب‌ها و طغیان دریا چندین کشته نیز به جا گذاشته است. در خبرها شنیدید تحقیقات در مورد قتل ولسوال قرقین در ولایت جوزجان آغاز شده است. عبدالعزیز غیرت قماندان امنیه جوزجان در مصاحبه تلفنی به رادیو آزادی گفت نظر محمد نوید همراه با همسر و دختر جوانش دیشب حوالی 9 شب توسط افراد مسلح ناشناس کشته شدند. غیرت میگوید به اساس دریافت‌های ابتدایی این قتل انگیزه سیاسی نداشته است. مصطفی صدیقی با آقای غیرت تلفنی صحبت کرده و اول در مورد جزئیات حادثه سوال کرده است.
باشندگان شهر مزار شریف میگوید در سایر دوکوکین انگام معاملات دوکانداران و صرافان بانکنوت‌های 1، 2 و 5 افغانی را نمیگیرند. شماره از مردم از دولت میخواهد که باید موضوع چلن و عدم چلن این بانکنوت‌ها در بازار مزار شریف را معلوم نماید.
همه جاسم هستم، باشنده شهر مزار شریف. توقع ما است که دولت که پیسه رو چاپ کرده نمیفهمم چی گپ است که بین مردم افتاده که یه پیسه یک رو بگی دو رو بگی کاغذی یک پنج رو بگیش نمیگیره.
شنوندگان عزیز با خاطر نواقص تکنیکی معذرت میخواهیم. توجه کنید به مصاحبه ای که مصطفی صدیقی با عبدالعزیز غیرت قماندان امنیه ولایت جوزجان دارد.
اولی ساعت 9 بجه شب بر بنده اطلاع رسید که ولسوال صاحب در داخل خانهش با یک دختر یک خانمش به شکل مرموز در داخل اتاقشان به شهادت می‌رسد. بنابراین ما نیروهای امنیتی خود را توظیف کردیم که تا سحر امتداد بکنند و حقایق برملا بشود. نیروهای ما رفتن و جا بجا شدند. از اینکه به شما بهتر معلوم است که افغانستان یک کشور جنگ دیده و روزگار تلخ گذشتانده و نیروهای امنیتی ما با او قدر تکنولوژی پیشرفته که بتواند به عاجل سوار چی بکنه، چون به او ولسوالی نداشتیم. از اینجا گروپ کریمینال تکنیک ما را همراه مدیر ضد تروریسم ما و در مجموع از مقام ولایت و شورای ولایتی ساران ولی و ریاست امنیت ملی یک آیت حقیقتی ها براون کردیم تا اینکه موضوع را از دقیق از نزدیک بررسی بکنن تا زمانی که آیت حقیقتی ها با ما به حسابمو بازجویای خود برملا نسازن پیشداوری کرده نمیتونم چیست ولی که گفتم میتونم که این قتل سیاسی نیست حتما کدام کشیدهای داخل منطقه بوده.
جناب غیرت میخوایم بپرسم که دریافتای ابتدایی شما نماینگر چیست؟
بیان میکنه که وقتی که ولسوال صاحب امشب شب جمعه بوده و محافظین خودم رخصت میده با گفت که از دان دیگران شنیدیم از دان مسئولین ما اونا رخصت کرده و بچهش هم که یکی از محافظینش بوده سلا و پیش بوده اون در کرمخانی همسایه میره پس معلومدار است که از داخل محیط منطقه کسی پا میده بوده اینا را پا میده که موظفینش نیستن داخل خانه شده و در اتاقی که بودن عرصه از یاره به خطر مهم برداشت و مایی سر چکست که به داخلی است
و ضرب گلوله کشته شدن با مرمی و یا
بله داخل خانه.
تشخیص دادین که این افراد مسلح ناشناس کی هستن؟
در افغانستان اینطور نشده که تمام سلاح ها جمع‌آوری شده باشد به صورت کل و 100% اطمینان داده باشیم به جهان یا به خود ما و اگر این را بگویم دروغ خود گفتیم غلط خود گفتیم طبعا میشه سلاح در هر محیط منطقه بوده باشه اما این که مخالفین مسلح فعالیت آشکار در او ساعت داشته باشند تا هنوز ندانند تا هنوز تو یک جرتی که در خانه یک ولسوال یا یک سر کدام پوسته معامله کرده باشند سراغش نداشتیم و نداریم یکان مینای مخفی جا بجا میکردن او هم ناشی از بدبختی خود محیط منطقه بوده و به هر صورت مقصد یک چیز جدید است در زمانی که ما تصدی مسئول در نیت
یعنی شما میگن در قرقین فعالیت مخالفان مسلح موجود نیست
ظاهرا آشکار نیست
مصاحبه بود با عبدالعزیز غیرت قماندان امنیتی ولایت جوزجان در رابطه با کشته شدن ولسوال قرقین ولایت جوزجان همراه با همسر و دختر جوانش که دیشب اولی ساعت 9 شب توسط افراد مسلح ناشناس به قتل رسیدند. در آخرین تحولات پلیس میگوید چندین نفر را در رابطه با این قضیه بازداشت کردند.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی زادی.
در اثر حمله ای که شام دیروز بالای بس زائران در شهر کویته پاکستان رخ داد 18 نفر به اساس گزارش های محلی کشته و 10 نفر دیگر و حدود 30 نفر دیگر زخمی شدند. در اعتراض به این حادثه حزب دموکراتیک هزاره بلوچستان اعتصاب را اعلان کرده و تمام فعالیت های کسب و کار و ترافیک را در این ایالت مسدود ساختند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی فرشته نگاه می شنوید.
حزب دموکراتیک هزاره اعتصاب سراسری را در اعتراض علیه انفجار روز گذشته در شهر کویته اعلان کردند. در نتیجه اعتصاب اعلان شده تمام فعالیت های حزب کار مسدود بوده، ترافیک و جمعیت مردم در سرک ها دیدن نمی شوند. حزب دموکراتیک هزاره انگام اعتصاب سراسری را در شهر کویته اعلان نمود که شام دیروز شورشیان مسلح بالای یک موتر سرویس که زائران شیعه را انتقال میداد حمله نمودند. به قول از پلیس شهر کویته بسی که از ایران وارد شهر کویته شده بود در منطقه ازارگنجی با انفجار بمب و تیراندازی هدف حمله قرار گرفت. میرزبر یک تن از افسران بلند رتبه پلیس این شهر میگوید در بس یاد شده بیش از 50 تن اما از حال تشیع سوار بودند که از شهر تفتان به شهر کویته بازگشت کرده بودند و از کشته شدن 18 تن و مجروح گردیدن 30 تن در این رویداد خبر داد.
جو شواهد یہاں موقع پہ دیکھے ان سے لگتا ہے کہ کوئی گاڑی تھی جس میں ایکسپلوسیو ڈیوائس فٹ تھا.
از شواهدی که در محل حادثه به دست آمده معلوم می شود مواد منفجره ای که در یک موتر جاسازی شده بود توسط ریموت کنترل در نزدیکی بس زائران انفجار داده شده. همچنان نشان های از تیراندازی در بس دیده می شود. ما فعلا تحقیقات را آغاز کرده ایم. این در حال است که گروه افراطی به نام لشکر جنگوی مسئولیت این رویداد را به خود گرفته است. قبل از این نیز بس های عامل مسافرین اهل تشیع هدف عملیات مسلحانه در مناطق مختلف ایالت بلوچستان قرار گرفتند که مسئولیت بیشتر این عملات را گروه لشکر جنگوی به دوش گرفته است. شیعه ها اقلیت کوچک نفوس پاکستان را تشکیل میدند که بیشتر مربوط ایالت بلوچستان می باشند. فرشته نگار رادیو آزادی پشاور.
رادیو آزادی
نگاهی به تحولات در رابطه با ایران داریم که فشارها در مورد منع خرید نفت از ایران روز به روز بیشتر می‌گردد، اما با آنکه با گذشت هر روز تحریم‌ها در حیات مردم ایران تأثیر ناگوار به جا می‌گذارد، هنوز روشن نیست که آیا تحریم‌ها باعث یک سیاست مفید و مؤثر واقع خواهد شد. جزئیات بیشتر را در گاردین آمده است از غفور ملک‌زاده متین می‌شنوید.
کشورهای اتحاد اروپا تحریم خریداری نفت از ایران را به روز یکشنبه اول ماه جولای به طور کامل عملی می نمایند. ضرب العجل اول جولای برای تحریم کشورهای اروپایی با سایر تدابیر اطراف جهان هماهنگ گردیده است. ایالات متحده امریکا بالای آن کشورهایی که با بانک مرکزی ایران معامله نفتی انجام بدهند تدابیر جزایی وضع می نماید و این تدابیر از روز پنجشنبه به این طرف نافذ گردیده است. به نوشته روزنامه گاردین چاپ انگلستان، هفته آینده کوریای جنوبی که چهارمین مشتری بزرگ نفت ایران است نیز خریداری نفت خام از این کشور را متوقف می سازد، زیرا که کشورهای اروپایی بیمه کردن کشتی هایی را که تانکرهای نفت ایران را انتقال بدهند منع کردند. ایران تا همین اواخر با تحریم‌ها و فشارها به اعتنایی نشان داده و گفته است از سایر بازارها استفاده خواهد کرد. اما به روز چهارشنبه یک مقام ایرانی اعتراف نمود که صادرات نفت ایران به اندازه 20-30% از سطح عادی 2.2 میلیون بیرل در هر روز کاهش یافته است. مقامات ایرانی ادعا کردند که کاهش صادرات نفت ناشی از پاکاری و حفظ و مراقبت چاهای نفت بوده است، در حالی که کاهش سریع‌تر و بیشتر فروش نفت را نمیتوان پنهان نمود. بنوشته روزنامه گاردین، در نتیجه تحریم کشورهایی که یک پی دیگر صورت میگیرد، صادرات نفت ایران روزانه حدود 600-800 هزار بیرل کم شده و انتظار میرود که تا اول ماه جولای این مقدار به بیش از 1 میلیون بیرل برسد. مقامات میگویند ایران در طول سال 2011 میلادی اصرار میورزید که پروگرام های اتمی آن کشور غیر قابل مذاکره میباشد، ولی در سال جاری در 3 دوره مذاکرات بین المللی روی پروگرام های اتمی اش شرکت نمود. رادیو آزادی.
مسابقات جام فوتبال ملت‌های اروپا ادامه دارد. میلیون‌ها بیننده و علاقه‌مند ورزش فوتبال در سراسر جهان با علاقه‌مندی آن را دنبال می‌کنند. شام پنجشنبه در یک بازی جالب و دیدنی تیم ایتالیا توانست رقیب پرقدرتش آلمان را شکست دهد. اما چرا در این مسابقه آبی‌پوشان ایتالوی بازوبندهای سیاه پوشیده بودند؟ در این گزارش آرش همایون جزئیات بیشتر را می‌شنوید.
شام پنجشنبه در مسابقات جام فوتبال ملت‌های اروپا تیم ایتالیا توانست رقیب پرقدرتش آلمان را شکست داده راهش را به دور فاینال یا نهایی این مسابقات باز کند. در این بازی ماریو بالوتلی ستاره سرشناس ایتالیایی دوبار به نفع تیمش دروازه آلمان را کوبید و به این ترتیب برای تیم آلمان که یکی از کاندیدان اصلی مقام قهرمانی اروپا پنداشته می شد جام فوتبال ملت‌های اروپا پایان یافت. اما در این بازی جالب و دیدنی چرا ایتالیایی ها و قبل از آن چرا تیم های ایرلند و اسپانیا با پوشیدن بازوبندهای سیاه به میدان رفتند؟ آیا بازوبندهای سیاه یک مد یا فشن بوده و یا هم جزء لباس تیم‌های آنهاست؟ پوشیدن بازوبندهای سیاه توسط یک تیم به مفهوم ابراز همبستگی ورزشکاران آن تیم با یک فرد، افراد و یا هم رویدادهای مشخص صورت می‌گیرد. در مسابقات جام فوتبال ملت‌های اروپا تیم ایرلند با پوشیدن بازوبندهای سیاه در برابر تیم ایتالیا با میدان رفت و به این وسیله خواست از 18مین سال روز تیراندازی سال 1994 در شمار ایرلند که در اثر آن 6 تن کشته شدند یاد بود به عمل آورد. تیم هسپانیا نیز با پوشیدن بازوبندهای سیاه در مسابقات جام فوتبال ملت‌های اروپا در برابر پرتغال به میدان رفت و به این وسیله از ورزشکار 23 ساله تیم ریال بیتیس میکل روگ که در اثر مریضی سرطان درگذشت با عزت و احترام قدردانی کرد. تیم فوتبال ایتالیا که اکنون در فاینل مسابقات جام فوتبال ملت‌های اروپا در برابر تیم هسپانیا قهرمان فوتبال جهان به میدان خواهد رفت، شام پنجشنبه با پوشیدن بازوبندهای سیاه در برابر رقیب پرقدرتش آلمان به میدان رفت. و به این وسیله از یک سرباز ایتالوی که در افغانستان کشته شده بود با احترام و حرمت یاد بود به عمل آورد. از جام فوتبال ملت‌های اروپا به طور مشترک کشورهای پولند و اوکراین میزبانی میکنند.
و می‌رسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا آغاز می‌شود. شما را به خداوند پاک و یگانه می‌سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.